सजी रेडियो سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. عکس العمل حکومت افغانستان به هشدار طالبان بر رسانه ها در مورد بعض اعلانات تجارتی. تلاش ها برای بازداشت کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان ادامه دارد. و ایران هشدار داده که توافقنامه هسته‌ای‌اش با قدرت‌های جهان را نقض خواهد کرد. با تفصیلی موضوعات برمی‌گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکار آرش همایون.
ولسی جرگه افغانستان امروز در مورد یک رای تصمیم گرفت که برای حل منازعه روی کرسی ریاست این جرگه یک رای تعیین کننده شمرده می شد. به سلسله بازی های جام جهانی کرکت، مسابقه بین تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش ادامه دارد. در نتیجه انفجار در یک دیپوی نظامی در قزاقستان ده ها تن زخمی شدند. مشروع خبرها. ولسی جرگه افغانستان امروز در مورد یک رای تصمیم گرفت و آن را باطل اعلان کرد که برای حل منازعه موجود بالای کرسی ریاست این جرگه رای تعیین کننده شمرده می شد. عالم سایی که ریاست امروز اجلاس ولسی جرگه را به عهده داشت، هنگام اعلان نتایج گفت در رایگیری امروز همه 229 عضو ولسی جرگه حاضر بودند و 90 تن رای موافق دادند.
رای رد 120، رای باطل 16 و رای سفید ما 3. بنابراین مطابق با ماده 8 اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، ما و شما با دور دوم انتخابات به خیر فردا میریم.
در اجلاس امروز همچنان تصمیم گرفته شد که الا تعیین رئیس ولسی جرگه، ملک قیس مسنترین عضو این جرگه به حیث رئیس موقت کار کند. از چند هفته به این سو منازعه روی کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان بین میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی ادامه داشت و چند بار هم به برخوردهای فیزیکی بین اعضای این جرگه انجامید. نهی یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان هشدار اخیر طالبان را نکوهش کرده، از حکومت این کشور خواسته است تا برای مسئولیت رسانه های افغان اقدامات جدی را انجام دهد. این اظهارات نهاد نهی بعد از آن صورت گرفت که امروز طالبان رسانه ها و خبرنگاران افغان را تهدید کردند که اگر از نشر آنچه که توسط آنها تبلیغات حکومتی خوانده شده است جلوگیری نکنند، مورد هدف قرار خواهند گرفت. در یک اعلامیه طالبان که امروز پخش شد، از رادیوها، تلویزیونها، مطبوعات و سایر رسانه‌ها خواسته شده است تا از نشر اعلانات ضد طالبان که مصارف آن توسط حکومت پرداخته می‌شود خودداری کنند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می‌شنوید. در سال 2018 میلادی افغان‌ها بعد از سوریایی‌ها بیشترین تقاضای پناهندگی را در اتحادیه اروپا کردند. اداره امور پناهندگان اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت در سال 2018 میلادی 665,000 تن در کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی کردند که نسبت به سال 2017 میلادی 10% کاهش را نشان می‌دهد. به گفته این اداره در سال 2018 میلادی 85,000 سوریایی و 47,250 افغان در کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی کردند. با سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی، مسابقه بین تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش در استادیوم ورزشی ساوت همتون در انگلستان ادامه دارد. عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
تیم ما ان شاء الله آمادگی کامل داره. کوشش میکنیم ان شاء الله یک بازی مثبت انجام بدیم. بختن و بردن خوب پیشگویی کرده نمیتونیم، اما یک بازی جالب خواهد بود.
در مسابقه امروز در قرعه‌کشی تیم کرکت افغانستان برنده شد و بالینگ را انتخاب کرد. تا اکنون تیم افغانستان در 40 اوور 4 بازیکن بنگلادش را از بازی خارج ساخته و تیم بنگلادش 192 دوش را انجام داده است. افغانستان در 6 بازی قبلیش در این جام شکست خورده است. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز به عربستان سعودی رسید و ای گفته است که در جریان این مسافرت به شرق میانه می خواهد یک ائتلاف بین المللی را در برابر ایران ایجاد کند. آقای پامپئو روز یکشنبه قبل از عزیمت به عربستان سعودی و امارات متحده عربی در واشنگتن به خبرنگاران گفت: ما در این مورد با آنها صحبت میکنیم که چگونه اطمینان حاصل شود تا همه از لحاظ استراتژیک همصف بوده و چگونه میتوانیم یک ائتلاف جهانی را تشکیل دهیم، ائتلافی که نه تنها در کشورهای خلیج بلکه در آسیا و اروپا نیز با آوردن فشار بر بزرگترین حامی تروریسم یعنی ایران آمادگی داشته باشد. عربستان سعودی و امارات متحده عربی در جمله متحدین آمریکا در خلیج فارس شمرده می شوند. تنش‌ها بین واشنگتن و تهران بعد از آن افزایش یافت که ایالات متحده آمریکا در سال گذشته از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران بیرون شد و تحریم‌های اقتصادی را دوباره بر این کشور وضع کرد. در نتیجه انفجار در یک دیپوی نظامی در قزاقستان ده ها تن زخمی شدند. تیمور دندبایوف معاون وزیر دفاع قزاقستان امروز در شهر نورسلطان پایتخت این کشور به خبرنگاران گفت این انفجار در شهر جنوبی یاریز صورت گرفته و تا هنوز علت آن معلوم نیست. به گفته آقای دندبایوف در نتیجه این رویداد به شمول 4 کودک حدود 20 تن زخمی شدند و در شفاخانه تحت تداوی قرار دارند. مقامات شفاخانه شمکنت وضعیت صحی 3 زخمی این رویداد را وخیم خواندند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 57 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. عکس العمل حکومت افغانستان به هشدار طالبان در بر رسانه ها در مورد بعض اعلانات تجارتی.
دوی په انفرادی او جمعی طالبان دی خبری اعلان و رسانه هدف کرده ولیدی.
آیا این اعلانات واقعا آن چیند که طالبان ادعا دارند؟
آنچه نشر میشه یا آنچه هدف اعلامیه بوده تبلیغ علیه طالبان از طرف رسانه نیست.
تلاش ها برای بازداشت کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان ادامه دارد. از کار شاقه کودکان فقیر در بدخشان هم میشنوید.
اصل پایین همی داداشته خدمه پس خالا مجبوریتی داشتیم یلک دادیم پایشه کتبچه خالا ما نداشتیم.
ایران هشدار داده که توافقنامه هسته‌ای‌اش با قدرت‌های جهان را نقض خواهد کرد. برنامه‌های هفتوار حقوق اطفال و جهان ورزش را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با سلام دوباره و روزتان خوش، عصرتان خوش. شنونده های گرامی رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. فدراسیون خبرنگارا و رسانه های افغانستان و ادارات حامی رسانه ها در این کشور از طالبا خواستند تا از هشدارشان بر رسانه ها منصرف شوند. طالبا به وعده از رسانه هایی که بر ضد ای گروه اعلانات منتشر می کنند یک هفته وقت داده تا از نشر چنین اعلانات خودداری کنند. در غیر صورت هدف نظامی طالبا قرار خواهد گرفتند. از طرف دیگه نای یا از هشدار طالبا، البته اداری حمایت از خبرنگارا یا نای، از هشدار تازه طالبا بر رسانه ها ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواسته تأمین امنیت کارکنای رسانه ها را بسیار جدی بگیره. آرزو قیاسی جزئیات داره.
هشدار تازه طالبان به برخی رسانه ها سبب برانگیختن عکس العمل شماری ادارات حامی رسانه ها شده است. فدراسیون رسانه ها و خبرنگاران افغانستان و هیئت مدیره رسانه ها روز دوشنبه طی نشستی از طالبان خواستند تا از اعلامیه ایشان منصرف شوند.
یا دل یا گروه حزب یک گروه نظامی در بخش محیط کاری و فعالیت ما نمیتواند چیزی را برای ما تعیین کند. رسانه ها تنها در روشنی قوانین نافذه کشور فعالیت میکنند. در این نشست فیصله شد که طالبان از اعلامیه‌شان منصرف شوند.
طالبان مسلح تازگی رسانه‌ای را که بر ضد این گروه اعلانات تبلیغاتی را منتشر می‌کنند هشدار داده است تا از نشر آن خودداری کنند. این گروه روز دوشنبه با نشر اعلامیه بر رسانه‌ها یک هفته مهلت تعیین کرد تا از نشر اعلانات ضد طالبان دست بردار شوند. در غیر آن مورد هدف نظامی این گروه قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر نیا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید هیچ گروهی حق ندارد تا رسانه‌هایی که در چوکات قوانین ملی و بین‌المللی فعالیت دارند را مورد تهدید و یا حمله قرار دهند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این اداره روز دوشنبه در کابل گفت که حکومت مکلف است تا امنیت رسانه ها را تامین کند.
اخطار رسانه ها به صورت نظامی و تهدید از اونا به مرگ به نحوی جنایت علیه بشریت شمرده میشه. طالبا اول باید بدانند که تمام اعلانات تجارتی، تمام نشرات رسانه ها بر مبنای قوانین نافذه کشور انجام میشه. چیزی که میتونیم ما از حکومت افغانستان بخواییم ایست که در این راستا خبرنگارا و رسانه ها را امنیتشان را تامین بکنن و اطمینان خاطر بدن. ما فقط یک هفته وقت داریم.
کارمندان رسانه ها میگویند که رسانه ها برای حمایت مالیشان اعلانات را در بدل پول نشر می کنند و این اعلانات منعکس کننده نظر رسمی رسانه ها نمی باشد. ادارات امنیتی افغانستان برای جلب و جذب افراد در صفوف این ادارات و به خاطر تقویت نهادهایشان اعلاناتی را با پرداخت پول توسط رسانه ها به نشر می سپارند. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نیز به هدف حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان اعلاناتی را برای نشر می دهد. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که آزادی بیان در افغانستان با دادن قربانی های زیادی به دست آمده و حکومت از آن حمایت میکند. صابر محمد سخنگوی این وزارت در مورد میگوید
آزادی بیان در افغانستان در نتیجه امین قربانی ها به دست آمده است. حکومت به خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ در این بخش دوش و دوش رسانه ها به پیش می رود و از آنها حمایت می کند.
این در حال است که نیا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان می گوید که در 6 ماه نخست سال 2019 میلادی 35 قضیه خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده است که از جمله 5 قضیه قتل، 6 مورد زخمی شدن و دیگر تهدیدات لاتو کوب می باشد. رئیس اجرایی این نهاد می گوید که این رقم در تناسب با سال گذشته در همین مدت 50% کاهش را نشان می دهد.
شنیدین که طالبا بر رسانه ها هشدار دادن که از تبلیغ علیه ای گروه دست بردارن. طالبا امروز در یک اعلامیه گفتن که رسانه ها باید صرف یک هفته اعلان های تبلیغاتی علیه طالبا را متوقف بسازن. بر اساس اعلامیه اگر رسانه ها ای کار نکنن هدف قرار می گیرن. همکارم جعفر احمدی در آغاز یک گفتگو با فهیم دشتی رئیس اتحادیه ژورنالیست های افغانستان پرسیده که چیزی را که رسانه ها در بدل دریافت پول از سوی حکومت نشر می کنند آیا تبلیغ بر ضد طالباست؟
آنچه نشر می شه یا آنچه هدفی اعلامیه بوده تبلیغ علیه طالبان از طرف رسانه نیست. این را نیازهای امنیتی افغانستان کلیپ های تبلیغاتی خود را آماده می کنند و این را رسانه ها در برابر پول نشر می رسند.
بله، طوری که شما هم اشاره کرده این برخی از تلویزیون ها اعلان های حکومت را نشر می کنند که در او از شجاعت و توانمندی نیروهای افغان در مبارزه علیه طالبان سخن زده می شود و امثال اینها. فکر می کنین که این کار ارزش خطری را که متوجه کارمندان رسانه ها ساخته می تواند داره؟
خب بدون از اینکه تبلیغات نشر شود و بدون از اینکه نشی طالبان را تحریک بکنه علیه رسانه ها، ما نمونه های هدف قرار دادن رسانه ها و خبرنگاران را داریم. حالا به این معناست که اگر اینها اعلانات را نشر بکنن هم هدف هستن، اگر نکنن هم هدف هست. ولی این که میپرسیم که آیا این ارزش این کار را داره یا نداره، من فکر میکنم که اول خوب بستگی داره به اراده و تصمیم مدیران رسانه ها، ولی به عنوان نظر شخصی اگر خواسته باشیم بگویم به این معناست که حالا اگر امروز یک فرمایش طالبان یا دیگه گروه های توریستی را رسانه ها قبول بکنن، خب فردا یک فرمایش دیگه میاد، پس فردا یک فرمایش دیگه میاد و به این ترتیب ما به جای از اینکه یا رسانه های ما به جای از اینکه قانون رسانه های مدنی رو در نظر بگیرن، باید که فرمان ها و فرمایشات طالبان رو در نظر بگیرن و این کار رو به جای باری که میکشانه که ما فکر میکنم اهل رسانه در افغانستان حاضر نیستن این طرف ده.
شما به قانون اشاره کردین، به اساس قانون رسانه های افغانستان آیا رسانه ها اجازه دارن که هر گونه اعلان را سیاسی و غیر سیاسی را نشر بکنن؟
ما در قانون رسانه ها یک ماده داریم که او موارد ممنوع را بیان می کند، که مواردی که در مخالفت با احکام دین اسلام باشه، مواردی که در مخالفت با منافع ملی افغانستان باشه، مواردی که در او توهین و تهمت و افترا و اینا وارد باشه، و یکی دو مورد دیگر. در غیر از این در اون موردی که شما میگین قوانین افغانستان خاموش است و حکم صریح ندارد.
حالا که طالبا به رسانه ها یک هفته مهلت دادن تا از آنچه به گفته طالبا تبلیغ علیهشان خواندن دست بکشن، گزینه چی است؟ رسانه ها چی باید بکنن به نظر شما؟
امروز در یک نشست که برخی از مدیران رسانه ها با مسئولان نهادهای عامی و سی رسانه ها داشتن، نشریه اعلامیه را حمله بر آزادی بیان بر افغانستان خواندن و تلاش برای سانسور خواندن. گزینه بسیار واضحه که اینها را دارن رسانه های افغانستان. بسیاری از رسانه ها مستقیما وابسته به درآمدها از نشر اعلانات و تبلیغات هستند. اگر که خودداری میکنن معنای چیز که باید در رسانه خود ببندن، و اگر خودداری نمیکنن دوام میدن معنای چیز که باید خطر قبول بکنن، از این بیشتر گزینه ندارن.
و شما چقدر جدی میدانین این تهدید طالبان را؟
متن اعلامیه برمیاد که تهدید جدی.
فهیم دشتی رئیس اتحادیه ژورنالیست‌های افغانستان بود.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اعضای ولسی جرگه افغانستان بعد از هفته ها جنجال، دعوای لفظی و حتی برخورد های فیزیکی، امروز روی حل مشکل ایجاد شده در مورد تعیین رئیسی جرگه به توافق دست یافتند. جاوید حسنزاده در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر داره. بفرمایید.
سلام خدمت شما زرغونه جان و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که هم گفتین، بالاخره پس از ما یک و نیم ماه کشمکش و بحث و جنجال ها، ولسی جرگه تانست که فیصله خود در مورد کرسی ریاست ولسی جرگه امروز اعلام کنه. رای دهی امروز روی یک رای جنجالی بود که سرنوشت کرسی ریاست به او وابسته شده بود، و اگر این رای جنجالی مثبت می شد و تایید می شد، رحمانی رئیس ولسی جرگه می شد، اما اگر منفی می شد، رحمانی رئیس نمی شد. امروز تمام نصاب جرگه 229 نفر بود و برای تایید و یا رد ای رای 115 رقم تعیین شده 50+1 بود، که هر کسی که می تانست 50+1 پورا بکنه او به حساب برنده بود. آقای رحمانی اگر 115 پورا می شد، اگر وکلای 115 رای تایید می دادن، رحمانی رئیس می شد. اما 120 رای رد، 90 رای تایید، 16 باطل و 3 سفید، بالاخره ای رای جنجا را رد کرد و رحمانی رئیس تعیین نشد. به تاریخ 28 ثور دو تن از نامزدان برای کرسی ریاست ولسی جرگه رقابت کردند، که یکی میر رحمان رحمانی و دیگر کمال ناصر اصولی بود، که در انتخابات میر رحمان رحمانی 123 رای و کمال ناصر اصولی 54 رای به دست آورد. هرچند در او روز عطا محمد دهقانپور رئیس موقت جرگه اعلام کرد که رحمانی رئیس است، اما کمال ناصر اصولی و طرفدارانش این فیصله را قبول نکردند و گفتند که رحمانی آرای 50+1 که 124 میشد تکمیل نکرده. این جنجال ها برای روزهای متمادی ادامه پیدا کرد، تا ای که چهارشنبه هفته گذشته حتی منجر به برخوردهای لفظی و فیزیکی شد و میز ریاست هم شکستانده شد، و برای حل این مشکل بالاخره تلاش به این شد که آرشیف مراجعه شد و ایدها تعیین شد. اما امروز در رابطه با همی یک رای جنجال انتخابات صورت گرفت و دالنشای ولسی جرگه گفت که فردا میان نامزدان جدید و در میان که در این میان رحمانی هم میتونه که رای زیاده برده خود کاندید کنه انتخابات صورت میگیره. ملک قیس نور آقا رئیس موقت جرگه تعیین شده و دیده شده که در مرحله دیگر انتخابات که فردا برگزار خواهد شد کی کاندید میشه و رئیس جرگه مشخص خواهد شد یا خیر. بله زرگونه جان،
با تشکر از شما آقای حسن زاده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از هفت تا هفت در هفت روز هفته، رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت داخلی افغانستان گفته تلاش ها برای بازداشت کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان ادامه داره. همکارم فرشتن دا جزئیات داره.
با آنکه از حکم بازداشت کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال کشور از سوی ارگانهای عدلی و قضایی نزدیک به یک ماه می‌گذرد، اما هنوز هم این شخص بازداشت نگردیده است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این وزارت تلاش‌هایش را به خاطر دستگیری کرام الدین کریم تشدید بخشیده است.
در این بخش قرار اداره محترم لوسران ولی عنوانی وزارت امور داخله رسیده، اما بخش‌های مربوطه به شکل جدی هدایت صادر کردیم که مطابق قوانین نافذه کشور در این بخش اقدامات جدی قانونی داشته باشد.
حدود یک ماه قبل حکم بازداشت کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان از سوی هیئت موظف به خاطر قضیه ادعای آزار و اذیت جنسی دختران فوتبالیست به وزارت داخله صادر شده بود. از سوی هم فدراسیون بین‌المللی فوتبال نیز کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را برای همیشه از فعالیت‌های مربوط به فوتبال در سطح ملی و بین‌المللی منع کرده است. بخش قضایی کمیته اخلاقی فیفا 8 مای جون آقای کریم را به سوی استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای و آزار و اذیت جنسی فوتبالیستان زن مقصر شناخت و او را به پرداخت معادل $1,000,000 آمریکایی نیز جریمه کرد. با این همه شماره کارشناسان حقوقی میگویند پس از حکم بازداشت یک فرد از سوی ارگانهای عدلی و قضایی باید فوراً وزارت داخله شخص متهم را بازداشت نماید. کبیر رنجبر یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت
زمانی که یک حکم صادر میشه او باید بدون تأخیر او باید تطبیق شود، اما اگر صورت نمیگیره حتما یک دلیل داره، یا دلیل منطقی قابل قبول است یا مسئله فساد است، آدرسش مشخص نباشه، در اون صورت این یک عذر معقول است. اگر اینی دلایل معقول نباشه دیگه باز این مذارت قبول شده نمیستن، اینا قانون نقض میکنند.
شماره مردم عام در این زمینه انتقاد کرده میگویند این تنها مورد نیست که حکم قانون در زمان معین آن تطبیق نشده، بلکه در گذشته نیز قانون بالای برخی مقامات و زورمندان متهم به جرایم نیز عملی نگردیده است.
شماری از کودکایی که فقیر در بدخشان به دلیل فقر کار شاقه می کنند. اونا کارهای چون آهنگری، ترمیم موتر و خشت پزی می کنند. نعمت‌الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان به گوشه هایی از فیض‌آباد رفته و پس از صحبت با شماری از این اطفال گزارش مفصل تهیه کرده با هم مشنویم.
فقر و تنگ دستی پای توابی 10 ساله را به دکان آهنگری کشانده. او بر رادیو آزادی گفت که چاره‌ای بجز از این کار ندارد.
اجازه به چاره ای نه جا داریم نه ایچی کمانه در جا اینگریم مجبورسیم که اینگریم کلان پیسه چاره دو که کارو نپیدا کنیم در خانه ایچی نداریم مشکل روزگار از به چاره ایگی هست اگر نکنیم چی کار کنیم دیگه.
داشت های خوشپزی و کارخانه های ترمیم موتر نیز به محل تجمع کودکان در شهر فیض‌آباد تبدیل شده است. این کودکان از ناچاری دیگر به مکتب نمی روند و به درآمد ناچیز دلخوش کردند. جمیل در یکی از داشت های خوشپزی کار میکند. او با صدای خسته که روایت از رویداد سیاه زندگی و حکایت از یأس و ناامیدی او دارد به رادیو آزادی گفت که صنف 5 مکتب بود که مجبور شد دیگر به مکتب نرود. جمیل 2 سال است که به مکتب قدم نگذاشته است.
هم خشت میزنیم، خشت بار میکنیم، پاکم بار میکنیم، هر چیزی که برور آمد همون کار را میکنیم، از اسمون هر کار آمد میکنیم، خونده اصل پایین همین داداشته خدمه پس خالا مجبوریتی داشتیم، یلک کردیم پایشه کتابچه خالا ما نداشتیم.
عبدالله 14 ساله هم کارگر یکی از کوره های خشتپزی است. او بر رادیو آزادی گفت فشار خانواده و رنج روزگار پایش را به داشت خشتپزی کشانده است. عبدالله میگوید روزانه حدود 300 افغانی به دست می آورد، اما به گفته او بعضی روزها هم هیچ چیزی کمایی نمی کند.
در خانه روزها را زیادی که نان پیدا نمی شد یا چای پیدا نمیشد یا روغن. روزانه دیگه برابر میشه، یک روز میشه 300، یک روز میشه 300 مردم کار. پولی را گیر نمیکنیم. دمی خاک باد دماغمون خاک بر میشه، دیگه چاره نیست.
به اساس ماده 49 قانون اساسی کشور، کار اجباری کودکان ممنوع است. همچنان در فقره 4 ماده 13 قانون کار آمده است که توظیف افراد زیر 18 سال در کارهای مزیر برای صحت کردن رشد فیزیکی و یا معلولیت را در پی داشته باشد منع شده است. معراج و احمد فواد در یک کارخانه ترمیم موتر کار میکنند. آنها نیز مانند عبدالله و جمیل بنابر فقر به این کار شاقه روی آوردند.
غریب هستم، تمام نداریم، من دارم یه کار میکنیم، تشمین همین نون و قلم و کتابچه و نمی نورا میکشم. کار وزمینه و سنگی نیست، خیلی نمیتونیم، مجبور شدم خیلی هم کارو را بکنم. دوزار مکتب بخونم دمدم دکتر یا انجینیر را رقم شدم. این کارو بسیار سخت است، ما مجبوریم میکنیم کارو را.
مسئولان دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در بدخشان به خاطر کار شاقه کودکان در این ولایت نگران هستند. عارفه نوید رئیس این دفتر بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر 200,000 کودک در ولایت بدخشان مصروف کارهای شاقه اند. بانو نوید در ادامه افزود
فیصدی زیاد اطفال مصروف کار شاقه هستند. قرار گفته های مسئولین نهادهای زیرب تقریبا 200,000 طفل مصروف کار شاقه در ولایت بدخشان میباشد. این می کار شاقه سبب شده که اینا از درس و تعلیم باز بانند، محروم شوند.
اما ریاست کار امور اجتماعی بدخشان آمار دقیقی از کودکان کارگر در اختیار ندارد. شفیق الله ایوبی رئیس کار امور اجتماعی بدخشان بر رادیو آزادی گفت شماری از خانواده ها کودکانشان را به اجرای کارهای شاقه مجبور می سازند. او تایید می کند که این ریاست بجز از نظارت از جریان کار شاقه کودکان تا هنوز کدام برنامه ای را به منظور جلوگیری از کار شاقه آنها نکرده است.
خانواده هایی را ما سراغ داریم که خودشان در خانه نشسته و اطفال خود را به کارهای شاقه، کارهای کارگری، خوشپزی، هتلداری، موترشویی کمک داشت. در رابطه با اینکه ما چه اقدامات برای جلوگیری از کارهای شاقه کردیم، کدام معادن زغال سنگ یا نمک نیست در ولایت بدخشان، اما اتاقهای خوشپزی که بوده این نظارت صورت گرفته.
نه تنها در بدخشان بلکه در دیگر بخش‌های افغانستان نیز کودکان کار شاقه می‌کنند. شماری از این کودکان در معدن‌های زغال سنگ در شرایط بسیار خطرناک در استخراج غیرقانونی معادن سهم می‌گیرند. نعمت‌الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایران هشدار داده که توافقنامه تاریخی هسته‌ای که با قدرت‌های جهان نقض خواهد کرد. ای که چرا و به کدام دلیل از همکار مقیم نایب مشنوین.
ایران به تازگی هشدار داد که تعهدات خود در موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با کشورهای مقتدر جهان را کاهش می‌دهد. اعلام چنین چیزی از سوی ایران انتظار می‌رفت، زیرا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ماه می گفته بود که اگر کشورهای باقی مانده امضا کننده موافقتنامه مانند بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه و چین به ایران کمک نکنند تا امتیازات اقتصادی به دست آورد، تهران تعهد خود را کاهش می‌دهد. ایالات متحده که یکی از امضا کنندگان این توافق بود در ماه می سال 2018 میلادی از آن بیرون شد و آن را بدترین توافق خواند. امریکا پس از خروج از این موافقتنامه تظاهرات شدیدتری را بر تهران وضع کرد. روحانی در اولین سالگرد بیرون شدن امریکا از این موافقتنامه تصمیم غنی‌سازی یورانیوم بیشتر از حد توافق شده را اعلان کرد. در اینجا سوال است که ایران دقیقاً به چه اقدام جهان را تهدید می‌کند؟ در شروع هفته گذشته سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت تهران در 10 روز دیگر یورانیوم غنی شده خود را از حد تعیین شده در موافقتنامه هسته‌ای بیشتر می سازد. بهروز کمالوندی در 17 ماه جون در یک نشست خبری در دستگاه هسته‌ای آب سنگین عراق گفت ایران همین اکنون تولیدات یورانیوم خود را در نطنز افزایش داده است. او افزود
از امروز به مدت 10 روز ما در روز 10 که میشه 27 ژوئن، 6 تیر ماه، ما از سقف 300 کیلو عبور خواهیم کرد.
اگر چنین شود ایران موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 را نقض میکند، زیرا بر اساس موافقتنامه هسته‌ای ایران برای 15 سال یورانیوم غنی شده پایین به فیصدی 3.67 را تا 300 کیلوگرم و یا معادل آن میتواند ذخیره کند. اما کارشناسان میگویند نقص این امر که خطر فزاینده تسلیحاتی نیست. پس واکنش های رسمی به این اقدام ایران چی بوده است؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییترش نوشت که ایران مدیریت ذخایر یورانیم غنی شده خود را نقض میکند. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در مورد این اعلام ایران ابراز تأسف کرد. او افزود که فرانسه قویا ایران را ترغیب میکند تا از حوصله کار گیرد و مسئولانه رفتار کند. ایکو ماس وزیر امور خارجه جرمنی میگوید ایران مجبور است که به تعهدات و مسئولیت‌های خود پابند بماند. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه به حفظ موافقتنامه متمرکز است. روسیه و چین از جمله کشورهایی است که